باز هم در اجاره گفتیم، هم باز ممکنه اینجا به مناسبتی اشاره کنیم که شارع او رو باطل می‌دونه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مبحث اجتهاد و تقلید کلام منتهی شد که آیا جعل منصب قضا برای مجتهد انسدادی شده است یا نه؟ گفتیم بعضی به دو فقره از مقبوله تمسک کرده اند و گفتند جعل منصب قضا برای مجتهد انسدادی نشده است. مرحوم آخوند صاحب کفایه این دو فقره رو مطرح میکنند، توضیحی هم ذکر می کنن و این دو فقره رو می خوان توجیه کنند به شکلی که مانع از جعل منصب قضا برای مجتهد انسدادی نباشه. فقره اول اینه: ینظران الى من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا وعرف احکامنا. مستدل میگوید طبق این فقره امام میفرمایند نزاع کنندگان به همچه شخصیتی مراجعه کنند، اختلافشون پیش او ببرند، ما او رو قاضی قرار داده ایم. این شخص کیه؟ و عرف احکامنا، شخصی است که عارف به احکام ائمه باشه، مجتهد انسدادی حکمی، عارف به احکام ائمه نیست، چون حسب فرض او باب علم به احکام ائمه منسد است، پس او عارف نیست، منصب قضا برای عارف به احکام جعل شده است. مرحوم آخوند دو توجیه در این فقره اشاره می کنن. البته توجیه اول رو قبول نمی کنن. توجیه اول این است که گفته بشه ولو ظاهر جمله شامل مجتهد انسدادی نمیشه، لکن با تمسک به اجماع مرکب بگوییم منصب قضا را مجتهد انسدادی هم جعل شده است. با این توضیح که در تصدی منصب قضا دو قول بیشتر نداریم، یک قول میگه برای مجتهد ثابت است مطلقا، چه انسدادی چه انفتاحی اطلاق. قول دوم میگه مطلقا منصب قضا برای مجتهد ثابت نیست، فقط برای معصوم است. حالا ما بیایم قول ثالثی رو ابداع کنیم که قول به تفصیله، بگیم برای مجتهد انفتاحی ثابتون و برای انسدادی ثابت نیست، این میشه احداث قول ثالث. لذا بگیم که به اجماع مرکب مجتهد انسدادی هم منصب قضا برش ثابت هست، با این اجماع مرکب مخالفت نکن. این توجیه رو مرحوم آخوند قبول نمی کنه. خلاصه مطلبی که در موارد مختلف دارن اینه، می فرماین اجماع مرکب یا عدم جواز احداث قول ثالث، اگه برگرده به قول به عدم الفصل که یه نوع اجماع بسیط میشه، این حجت است. بدین معنا که قول اول تصریح کنه این حکم جعل منصب از آن انفتاحی است و انسدادی و تفصیل رو نفی کنه، قول دوم هم بگه ثابتون منصب برای معصوم، نه برای انسدادی ثابته نه برای انفتاحی. خب اینجا هر دو قول متفقند بر عدم الفصل، یعنی اجماع داریم بر عدم الفصل. و اینجا مرحوم آخون میگن احداث قول ثالث مشکل داره، لکن اگر من الاطلاق میخوایم استفاده کنیم که ما قائل به فصل نداریم، یعنی عدم القول بالفصل است نه القول به عدم الفصل، و عدم القول بالفصل نمیتونه یک حجت و یک دلیل باشه، لذا این توجیه رو قبول نمیکنه. توجیه دوم ایشون این است که ادعا کنیم خود جمله و عرف احکامنا شامل مجتهده، انسدادی حکمی هم می شود، چنانچه شامل میشه مجتهد انفتاحی را. توضیحش این است که کلمه احکامنا ولو جمع مضاف است و ظهور در عموم و استغراق داره، یعنی جعل منصب شده برای کسی که بشناسد همه احکام ما رو، احکام ائمه رو، الا این که این خطاب مثل سایر خطابات ملقات با عرف است، عرف مخاطب به این خطاب شرعی است، و عرفاً اگر کسی کمیت متنابهی رو از احکام شرعی عالم باشه، عارف به احکام برش صدق میکنه. مجتهد انسدادی ولو قائل باب علم و علمی به احکام شرعیه منصد، لکن شکی نیست مجتهد انسدادی هم به کمیت متنابهی از احکام شرعیه عالم است. ببینید جمله از احکام شرعیه خبر متواتر مفید قطع برش داریم، جمله از احکام شرعیه به ضرورت اسلام ثابته که باز مفید قطع است، قسمتی از احکام شرعیه خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه داریم، جمله از احکام شرعیه اجماعات قاطعه برش داریم، که نازل منزله ضرورت حساب میشه. خب این مجموعه ها کمیت معتنابهی رو از احکام شرعیه برای انسدادی هم اثبات میکنن، لذا بر انسدادی هم صدق میکنه. عارفون به کمیت معتنابه از احکام شرعیه، لذا از این منظر گفته بشه و عرف احکامنا شامل مجتهد انسدادی هم می شود، لذا جعل منصب قضا طبق مقوله عمر بن حنظله برای او هم شده است. این توجیه دوم که ظاهرن مرحوم آخون قبولشم میکن. این یک فقر. فقر دوم از روایت که گفته شده است در بادی امر دلالت میکنه مجتهد انسدادی منصب قضا براش جعل نشده است. این فقره است که امام می فرماین ازا حکم به حکمنا ولم یقبل منه فإنما بحكم الله استخف و علینا رد. این جمله ظهور در این داره که آنگاه که قاضی و حاکم شرع به حکم ما ائمه حکم کرد قبولش واجبه، پس بنابراین حکم قاضی هر وقت که احراز شد که قاضی وقتی حکم تو میگه برای فصل خصومت حکم ائمه رو داره بیان میکنه، قضاش نافذه، حق رد نداری. مجتهد انسدادی حکمی احکامی رو که انشاء میکنه منشأش ظن مطلق اوست، والا باب علم و علمی ظن معتبر رو به احکام شرعی منصد میدونه. لذا نسبت به قاضی انسدادی حکم به حکمنا معلوم نیست، چون حکم به حکمنا این موضوع محقق نیست. قاضی شک داره آیا حکم به حکمه مملا، با شک که در این موضوع حکمش نافذ نیست، لذا حق قضاوت نداره، منصب قضا برش جعل نشده. مرحوم آخوند صاحب کفایه این فقره رو هم میخوام توجیه کنم. میفرمایند در جمله اذا حکم به حکمنا ولم یقبل منه فانما به حکم الله استخف و علینا رد. اینجا دو احتمال وجود داره. احتمال اول همینه که مستدل گفت اذا حکم به حکمنا، یعنی اگر حکم قاضی بر طبق احکام ائمه باشه در هر مورد خاصی باید قبول بشه و مجتهد انسدادی فی کل مورد به حکم ائمه عالم نیست که حکم به حکمه، لذا جعل منصب نشد. یک احتمال. مرحوم آخون می‌فرمایند احتمال دومی هم در این فقره روایت وجود داره. احتمال دوم این است که بگیم وای اذا حکم به حکمنا، وای سببیه است، میخواد امام اینجوری اعلام کنه ما وقتی به قاضی حکم قضا دادیم منصب براش جعل کرده ایم، آنگاه که به سبب حکم ما و جعل منصب این قاضی حکم کنه مردم قبول نکنن، کأنه به ما استخفاف کرده است. این به حکمنا معناش این نیست فی کل واقعت خاصه حکم به حکمنا، نه، معناش اینه وقتی حکم کنه با پشتوانه حکم ما مردم قبول نکنن این شخص استخفاف به ما کرده، درست مثل مواردی که سلطان یه والی منصوب میکنه، حاکمی در فلان شهر، با نسب این والی احکام او به خاطر نسب مستند به سلطان میشه ولو سلطان از این احکام خبر نداشته باشه. پس بنابراین اذا حکم به حکمنا معناش اینه وقتی قاضی به سبب حکم ما آمد احکامی صادر کرد نباید با این قاضی مخالفت بشه. خب در فقره اول ما گفتیم مجتهد انسدادی مصداق عرف احکام ناست، چون قسمت متنابه از احکام رو میدونه، پس منصب براش جعل شده، دیگه کار به موارد خاصه نداریم. حالا که جعل شده منصب براش، به سبب جعل و حکم امام هر قضاوتی بکنه این قاضی انسدادی حکم امام حساب میشه، لذا حق مخالفت با او نیست. مرحوم آخون میفرماین از بین این دو احتمال ارجح همین احتمال دوم است که بای به حکمنا بای سببیه است و شاهد و علیه. مجبوریم همین شاهدم عرض کنیم که دیگه این مطلب مرحوم آخون تمام بشه تا بعد وارد انظار علمای بعدی و نقد و بررسی بشه. و شاهد و علیه، ببینید مردم که به قاضی مراجعه می کنند در بعضی از موارد جهل یا اختلاف در حکم شرعی کلی است، اختلاف دارن حبوه میت مال پسر بزرگتره یا نه. یه مجتهد یه جور میگه، یه مجتهد یه جور میگه، هر کدوم مقلد یه مجتهد هم میان به قاضی مراجعه میکن. آیا زن از عرض ارث میبره یا نه؟ یکی مقلد مجتهدیست میگه میبره، یکی میگه نمیبره، میان به قاضی مراجعه میکن. اما در غالب موارد رجوع به قاضی به خاطر شبهات موضوعی است، ربطی به حکم کلی نداره. مثلا آیا این خانه ملک زید است یا نه؟ امام باقر علیه السلام یه حکمی نداره که البیت ملک لزید دون عمره، یا زید با عمر شریک در این مال یا نه. ائمه در این موارد حکمی ندارن، حکم خاص ندارن. هند خانم عمر هست یا نیست؟ ائمه که اینجا حکم خاص ندارن. قاضی در همه این موارد حکم میکنه. اگر بگیم اذا حکم به حکمنا، یعنی تک تک احکامش مطابق با حکم ائمه باشه، شبهات موضوعیه خارج میشه. در شبهات موضوعیه در هر مورد خاصی که ائمه حکم ندارن که، لذا احتمال اول مضعفش اینه. اما اگر به حکم نارو بای سببیه گرفتی به خاطر نسب و حکم دادن ما به مجتهدین احکامشون احکام ما تلقی کنید، شبهات موضوعیه به خاطر نسبی که امام اونا رو کرده، حکمی که امام بهشون داده، احکام ائمه منسوب میشه مع الواسطه. مرحوم آخون میفرماین این خود قرینه است که احتمال دوم درسته، لذا فقره اول و دوم رو ضمیمه کنید، شامل مجتهد انسدادی هم می شود، بنابراین منصب قضا برای مجتهد انسدادی جعل شده است. این خلاصه کلام مرحوم آخر، کلامی از آغازیان بر نقل کنیم و بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله
که اونام در شعات موضوع یه حکم میکنه مثلا. بله بله خب آقای زمی فرمایید. یا الله